روز بخیر. اخبار امروز 14 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخدی چندی از خبر و گزارش های برنامه. تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه آژانسی ضد فساد تاجیکستان انجام یافته برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. بعضی معلمان پایتخت تاجیکستان شکایت کردند که اکنون پول تعمیر مکتب را از آنها میستانند.
دایرکتور مجبور گفت است که همین مکتب را از اتپوسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
و ساکنان دهات دوردست تاجیکستان از آن ناراحتند که نمیتوانند برنامه های تلویزیون کشور را تماشا کنند.
یک روز میبینن همین میرن اونجا میبینن بعضی میگه که سیگنال نرمال نه منم بیو اینجا اومده دیدن دیمان تا منم چه میگه که نرمال نه.
تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه آژانسی ضد فساد تاجیکستان انجام شده است. پرونده دولتبک خیرزاده، سابق معاون رئیس آژانسی و فیروز خولمرودزاده، مفتش سابق این نهاد برای محاکمه به دادگاه عالی انتقال یافت. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیش شد اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های وارده را اعتراف میکنند. این دو کارمند سابق آژانسی ماه اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کرپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمان بازداشت منابع مختلفی تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانسی ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی می باشد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید من بعد هر آموزگار یا مدیر مکتبی که از والدین برای تعمیر پول طلب میکند جزا خواهد گرفت. جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌ها در فصل تابستان یک پدیده بیرون از قانون ولی رایج در سال‌های اخیر همیشه مایه ناراحتی والدین بود. آنها حتی شکایت میکردند که چنین پول ستانی از حساب شکم بچه‌هایشان انجام میشود. اما ظاهراً حالا قراری نو برای آموزگاران دردسر ایجاد خواهد کرد.
کادر میرسد، کتاب میرسد، مکتب میرسد.
وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال منعی جمع آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است.
معیار برای مکتب 150,000 سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش بینی شده است و دستور هم داده شده است که یگان خل مبلغ جمع آوری ممکن نیست و هر آن مبلغ که جمع آوری کرده می شود این غیر قانونی و نادرست است.
این اقدام وزارت معارف در حال اعلان شد که به گفته والدین در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خانش برای تعمیر مکتب های میانه از آنها پول ستانیدند. در مکتب های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول ها به والدین برگردانیده شد ولی برخی از مکتب های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدین برداشته به دوش استادان مکتب ها گذاشتند.
به ریدکس ما زنگ زدند یک معلمه مکتب رقم 20 پایتخت که امروز مبلغ رو به فرزندان به مکتب چون برگردانیدیم و تعمیر مکتب ها به ذمه خودمون گذاشتن و دایرکتور مجبور گفت است که همین مکتب رو از اتپوسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدین مکتب بچه ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب نیازمندی بودجه مکتب ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود.
قرار می برارم معلومه یک دو ماه کمتر احتیاط میشوم با همون مبلغ گذاری سر میکنم با از اول ماهی خونیش با سر میکنم اما فوندی سینف و فوندی مکتب رو جمع میکنم.
با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب ها برخی والدین حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیل فرزندانشان به مکتب کمک کنند.
حداقل 50% هم باشه باید پولی همون تعمیر تیم. مثلا اگر پولی تعمیر 30 سومون باشد باید ما 15 سومون بتیم برای که این با فایده فرزندای خودمون میشه. خیلی از این شرایط برای همه قیند است. از این شرایط نیست ولی فرزندی ما در اون مکتب میخونه کو. باید ما کم اکک همون معلمو را دستگیری کنیم مکتب برای که اونجا رنگ خونه است. فرزندی ما یک سالی به در اون مکتب میخونه.
سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشنهای زنگی کمالات و خیر باغچه در مکتبهای تحصیلات میانه و کودکستانها کاملا ممنوع شد. حتی دستور داده شد که تحفه پولی برای استادان ختم کننده ها را بازپس به والدین مکتب بچه ها برگردانند. اما هنوز معلوم نیست که این دستور و قرارها تا کی مورد اجرا باقی میمانند، زیرا تعدادی از والدین ثروتمند جانبدار کمک مالی به مکتب و استادان فرزندانشان هستند.
رو میوریم به موضوعی دیگر. بازرسی دولتی اوتومبیلی توجیکستان با صدوری قرار تبدیل هرچی زودی شهادتنامه های کهنه رانندگی به بیومتری راحت میکرد است. شهادتنامه های کهنه رانندگی برای 10 سال داده میشد و مقامات روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که باید راننده ها تا انجام مهلت آن انتظار نمانند، وگرنه ماشینشان به حبس گرفته میشود. حجت رانندگی بیومتری بر عوض 435 سومانی داده میشود. در صورت داشتن سند بی‌اعتباری رانندگی آنها از 200 تا 350 سومانی جریمه خواهند شد. تقریبا 3 سال پیش هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا با 298 سرنشین سرنگون شد. تا هنوز تحقیق حادثه به پایان نرسیده است. حالا بار دیگر بر پایه گزارش مفتشان و مرکزهای پژوهشی حادثه 17 ایول را به یاد می‌آوریم.
مفتشان هلندی نواری سرنگونشوی پرواز هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است. 17 ایولی سال 2014 هواپیمای بوئینگ 777 از هلند به مالایزیا پرواز انجام می‌داد. مفتشان شهادت یافتند که همان روز موشک بوک در ماشینی بارکش به منطقه زیر نظارت جدای خواهان رو به مسکو اوکراین انتقال یافته بود. نوارهای نشر شده ثابت میکنند که ماشین با موشک در دونتسک بوده، بعد از آنجا به منطقه سنیژنی انتقال یافته از همانجا آتش گشود.
با تأسف زیاد شرکت هوایی مالایزیا خبر می‌دهد و بر پایه گزارش خدمات نظارت هوای اوکراین تصدیق می‌کند که ما نظارت هواپیما را گم کردیم. ساعت 2:15 نصف روزی تماس با هواپیما در خط سیر MH17 قطع شد.
هواپیما در رباب 15 کیلومتری سنیژنی سقوط کرد. خدمات امنیتی اوکراین نواری صحبت را نشر نموده میگوید آنها جدای خواهان میباشند.
Я ще поки не розібрався, то що ні було для основної частини. Я тільки от смотрю там, де начали перші тіла падати. Там остатки внутрішніх кронштейнів, крісла, тіла.
Понятно. Ну так. Вооружение є ще
ні? Вообще нічого. Гражданські речі, медицинські шмотки, ну там полотенце таке, туалетна бумага.
Президент Росії Володимир Путін Україна ро маскулі фоджі
і безусловно государство над котором
давлати ки дар харими он фоджа руй дод маскулі он аст
страшна трагедія.
شبکه تحقیقاتی بلینگکد چندین دفعه اینکاری حکومت روسیه را به اساس نامید. مفتشان میگویند نظام ضد هوایی بوک شب فاجعه به جای دیگر انتقال داده شد. در نوار ویدیو از شبکه های اجتماعی دیده می شود که جای یکی از موشک ها خالی است.
انتظار می رود که روزهای آینده در برای این حادثه و مسئولان سقوط هواپیما تفصیلات بیشتر نشر شود. برمیگردیم به توجیکستان. بیشتری ساکنان منطقه های کوهستانی و دوردست و نزد مرزی توجیکستان مجبورند نه تلویزیون های محلی بلکه برنامه های کشورهای همسایه را تماشا کنند. از یک سو موج ضعیفی تلویزیون های توجیکستان و از طرف دیگر یک رنگی محتوای آنها مردم را به انتخاب شبکه های ماهواره ای وادار کرده است. تحلیلگران از حساب شبکه های غیر توجیکی پر شدن فضای اطلاعاتی در اکثر نواحی های نزد مرزی کشور را خطرزا می دانند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
دهه مرزی شیرکنت در غرب تاجیکستان و همگی چند کیلومتر دورتر از مرز ازبکستان واقع است. سالیان زیاد ساکنان این روستای در حدود ناحیه تورسونزاده بدون تلویزیون زندگی میکنند. زهری دین، آموزگار مکتب، آنتن‌های تلویزیونی را چندین بار نو کرد، ولی بهترین آنها هم برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان را تنها روزانه نمایش می‌دهند.
اینم چه دوای نو سنوف کردم اول گیری با ماوس 81 کی شود اوج تمام مو اینجا بلندی با همسایه و یا نمیگیرد خونه اپام نمیگیرد خونه این نمیگیرد خونه خالم جو همه خشته و نمیگیرد تلویزیون تاجیکستان.
بعضی ساکنان روستا که موج پراکن‌های محوره‌ای دارند میگویند صفت پخش برنامه‌ها در اینجا خوب نیست. ساکن محله عبدالنبی امیدوار است که این مشکل را نهایت مقامات حل میکنند، چون که از وجود آن خبر دارند. در نزدیکی این روستا یک ریترانسلیتر نصب شده است، ولی موج آن هم ضعیف بوده، زود از کار میبرایند.
مو گمجنن تمر میکنند، بعد یمون رئیسر اومده رفتن و خوری یک روز میبیان همون میرن همونجا میبینن بازای میگه که سیگنال نرمال نه، منم بیو اینجا اومده دیدن دیمان تا منم چه تی میگه که نرمال نه.
در خانه عبدالنبی تنها رسهای صاف و بیغبار گاه گاه از طریق آنتن عادی صدای برنامه های چند شبکه تلویزیونی تاجیکستان را شنیدن ممکن است، ولی تصویر آن دیده نمی شود. در حالی که برای ساکنان روستا همین تلویزیون های محوره وسیله اصلی سرگرمی می باشد.
دکو با هوریستان تماشا میکنم، اما خودمون وقتی همون موبایل با مثلا اخبار تماشا میکنم.
طبق آمار رسمی در همه گوشه های تاجیکستان ساکنان به موج تلویزیون دسترسی دارند، ولی کارشناسان میگن در منطقه های بلندکوه و نزد مرزی تماشابینان از چنین امکانیت محرومند.
даже если
اگر شما به دلخواه دهه بروید میبینید که بیشتر آنها در بام‌هایشان آنتن‌های ماهواره‌ای دارند. اگر موج ما خوب باشد پس ضرورت چنین آنتن‌ها در چی؟
зачем параболическая антенна если у нас так хорошо просто так берут связь.
کارشناسان مستقل میگویند در منطقه های دیگری مرزی تاجیکستان که برنامه های تلویزیون های محلی را با صفت خوب دیده میتوانند، با وجود ندانستن زبان تلویزیون های کشورهای همسایه مثل ازبکستان و افغانستان را بیشتر تماشا میکنند.
محتوای آنها خیلی خوب است، برنامه های جالب و رنگارنگ دارند که ما نتوانستیم رقابت
کنیم.
و گفت سبب اصلی محبوبیت نداشتن تلویزیون های تاجیکستان در یک رنگی محتوای برنامه ها نبود تلویزیون مستقل و رقابت در این بازار است.
مثلا من میخواهم از تلویزیون جهان نما خبرها، از سینما فیلم ها و از ورزش سبقت های ورزشی را تماشا کنم، ولی در ما برنامه ها چنان آمیخته شدن که کس سردرگم میشود. در برابر این محتوای برنامه ها یک رنگند و مردم دیگر تماشا کردن نمیخواهند، چون برایشان
جالب نیست.
از نگاه کارشناسان چنین انتخاب شهروندان با امنیت ملی تاجیکستان خطر دارد. ساکنان نزد مرزی اطلاع را از رسانه های همسایه و در شکل با آنها موافق دسترس میکنند. تحلیلگران برای حل این مشکل پیشنهاد دارند که شبکه های نوی مستقل تلویزیونی تشکیل و میزان محبوبیت آنها آمیخته شود. همچنین حکومت باید به صفت پخش برنامه ها توجه کند. تاجیکستان هنوز سال 2006 در ژنو عهده‌دار شد که تا سال 2015 کاملا به پخش رقمی تلویزیون ها میگذرد، ولی اجرای برنامه دولتی تا سال 2020 به تاخیر افتاد.
ولی شما بیننده و خواننده عزیز، حتی در منطقه کوهستانی و نزد مرزی و در هر لحظه برایتان موافق می توانید خبر و تازه و گزارش های جالب را از سامانه رادیو آزادی www.ozodi.org و نوارها را با کیفیت بلند در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. روزی جمعه در پاریس پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون همراه با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در گشت بوتانتانا بخشیده به روز باستیلیا یعنی روز انقلاب فرانسه اشتراک کرد. در مراسم امسال 100مین سالگرد داخل شوی آمریکا به جنگ یکم جهانی یاد شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با دعوت رهبر فرانسه با سفری دو روزه به این کشور تشریف آورده است. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاریش های ما را در سامانه www.ozodi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش، استراحت خوب و خدا نگهدار شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. مسکو انتظار دارد که در ملاقات 17 ایونی دیپلمات‌های بلندپایه ایالات متحده آمریکا و روسیه پیشروی‌های قابل ملاحظه به دست می‌آید. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز 13 ایول گفت که مسکو شاید مجبور شود در پاسخ بر رانده شدن 35 دیپلماتش از ایالات متحده آمریکا و غصب دو مؤسسه مربوط به روسیه که دکمبر سال 2016 رخ داد پاسخ دیگری بدهد. زمانی که پرزیدنت باراک اوباما چنین تصمیم گرفت، واشنگتن مسکو را در مداخله به جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و هم جمع آوری اطلاعات متهم کرد. زاخاروا گفت که واشنگتن با 35 دیپلماتی جای عوض کننده دیپلمات‌های بیرون شده ویزا نداد و این وضعیت حضور دیپلمات‌های نمایندگان کشورها در حالت نابرابری قرار می‌دهد. وی گفت که شاید به جای بیرون کردن شمار از دیپلمات‌ها در زمینه کاهش برابروزنی حضور خادمان موافقه حاصل شود. زاخاروا گفت که روز 17 ایول ملاقات معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریباکوف و معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا توماس شانون در نظر است و آن به گفته او بیشتر خصوصیت کوری و پروتکلی خواهد داشت. رهبری چچنستان رمضان قادروف حکم دادگاه از روی قضیه کشتار سیاستمدار مخالف کرملین بوریس نمتسوپروف عجیب نامید و گفت که این حکم بر پایه دلیل‌های مشکوک صادر شده است. در این باره وبسایت رسمی حکومت چچنستان روز 13 ایول خبر داد. قادروف با اشاره به طلب عیب‌دارکننده دولتی که برای زاور دادایف مجرم اصلی کشتار حکم ابد می‌خواست گفت یاد ندارد که برای چنین جرم حکم ابد بدهند. قادروف گفته است که علیه چچنستان جنگ اطلاعاتی جریان دارد و کشتار چچنها و قفقازها از جانب حامیان حقوق بشر صرف نظر می شود. قادروف گفت
امروز به افراد کاملا بیگناه حکم صادر کردند. این حکم برای آرام کردن جامعه روسیه صادر شد از روی کشتار نمتسوف. همین طور گرفتند و 19-18 سال دادند. دادستانی حکم ابد تقاضا کرد. او یک زن مادر خواهر است. میخواهد خود را وطن دوست نشان دهد. ولی وقتی یک چچن تبار را میکشند، در مسکو یا دیگر مناطق به این خبر حتی اهمیت نمیدهند. گویا چچن یا مسلمان آدم نباشد. نشریه هایی که خود را لیبرالی مینامند، همه خاموشند.
روز 13 ایول دادگاه نظامی حوزه مسکو سرباز پیشینی گروه ویژه سیوری وزارت امور داخلی چچنستان زارور دادایف را در قتل سیاستمدار مخالف روس بوریس نمتسوف عیبدار دانست و او را به مهلت 20 سال زندانی کرد. دادایف این سالها را باید در زندان نظامش سنگین سپری کند. به نوشته بخش روسی رادیو آزادی، دادگاه دادایف و عیبدار شونده دیگر تمیرلن اسکرخانوف را از اردن و رتبه های نظامی محروم کرد. اسکرخانوف به 14 سال زندان محکوم شد. دادگاه انزار و شدید گوباشف را به 19 و 16 سال زندانی نظامش سخت محکوم و حمزت بخایف را 11 سال از آزادی محروم نمود. پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاین مایر در یک بازدیدش از کابل روز 13 ایول با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی دیدار و ملاقات کرد. او اینچنین با وضع نیروهای آلمانی در پایگاه نزد شهر مزار شریف شناس شد. شتاین مایر از خدمت نظامیان تشکر کرد و گفت که حکومت آلمان و هم افغانستان برای تامین امنیت این کشور از آنها انتظاراتی زیاد دارند. در افغانستان همچون بخش از نیروهای ناتو 940 نظامی آلمانی خدمت و با نیروهای دولت افغانستان در امر مبارزه با شورشیان طالبان و دیگر گروه های مسلح افراطی مساعدت میکنند. شتاین مایر بعدی بازدید از قزاقستان و رهبری یک هیئت صاحبکاران وارد افغانستان شد. شتاین مایر قزاقستان را به حیث یک کشور پیشبرنده ثبات در منطقه ستایش کرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تا
تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسماً به گرفتن رشوه متهم شد. مقامات دادگاه ولایت ختلان گفتند که خودی او به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. در اداره مبارزه با فساد ولایت ختلان میگویند که تاجدین قربانیان روز 22 ایون امسال با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده، سپس به شرط ترک نکردن محل زیست از بازداشت رها شد. یک منبع در این نهاد به رادیو آزادی گفت که تاجدین قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از او 10,000 سامانی یا کم بیش از $1,000 گرفته شده است. این مصاحبه ما جزئیات بیشتر را ارائه نکرد، اما گفت که این مبلغ را اساساً برای دخالت به پرونده یک ساکن ناحیه 5 گرفته است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختلان نیز روز 13 ایون در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت دو هفته پیش رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان خود تاجدین قربانیان را به دلیل رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها و صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقام دادرس دادگاه ناحیه 5 آزاد کرد، ولی در این فرمان دقیق گفته نشده بود که او در فساد مالی دست دارد. خود تاجدین قربانیان به زنگ تلفن رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند در باره قضیهش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا این اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برای بازبینیش تلاش خواهد کرد یا نه. برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت و برکناری بعضی از دادرس‌ها و آن هم به اتهام گرفتن پاره اعتماد به این هم تا حد کاسته مردم به عدالت دادگاهی در کشور را کمتر خواهد کرد. طی تقریبا 2 سال اخیر چند از دادرس‌های منطقه‌های کشور با اتهام رعایت نکردن قانون‌ها هنگام بررسی پرونده و کردارهای پس زدن دادرس‌ها از مقام‌هایشان برکنار و برخی آنها به زندان محکوم شدند. در گذشته نیز چندین حالت‌های برکنار کردن سودیه‌ها برای رعایت نکردن قانون از مقامشان اتفاق افتاده بود. از جمله سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف خورشید سنگین‌زاده و دادرس دادگاه ناحیه رودکی اسکندر سیدزاده را برای رشوه‌ستانی از مقام‌هایشان برکنار کرده بود. مقامات گفته بودند که اسکندر سیدزاده دادرس دادگاه ناحیه رودکی را با اتهام گرفتن $111,000 پاره دستگیر کردند. او در عوض رشوه نسبت به 2 نفر جزای غیر کسبی یعنی جریمه را تطبیق کرده است. سیدزاده ماه اکتبر سال گذشته به 11 سال زندان محکوم شد. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارد. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در رده کشورهای فسادزده‌ترین نام برده شده، برای آن اقدام می‌شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب ماهیچه‌های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت و کمیسرت‌های نظامی محدود شده، منصبداران بلندپایه و بانفوذ را کار نمی‌گیرد. در سال 2007 در تاجیکستان به خاطر توقیعت مبارزه با فساد آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تشکیل شد. حالا بنا به خبرها 7 کارمند این نهاد از جمله با اتهام قلابی بازداشت شده، تفصیلات بیشتری قضیهشان آشکار نشده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
تفتیش پرونده 2 کارمند سابق بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان انجام یافته به دادگاه عالی برای بررسی ارسال شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع آگاه از قضیه به شرط افشا نشدن نامش روز 14 ایول بر رادیو آزادی گفت پرونده دولت‌بک خیرزاده، سابق معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه و کروپسیای تاجیکستان، و فیروز خالمرادزاده، مفتش سابق این نهاد، به محاکمه دادگاه عالی ارسال شده است. تاریخ دقیقی به بررسی دادگاه ارسال شدن پرونده این 2 نفر معلوم نیست. پیوندانی بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیشات اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های واریده را اعتراف میکنند. قطب الدین خیرف برادر دولت بیگ خیرزاده نیز روز 13 میول در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت درباره به دادگاه ارسال شدن پرونده برادرش خبر دارد ولی جزئیات آن را نمیداند. این دو کارمندی سابق آژانسی ماهی اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کروپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمانی بازداشت منابع مختلفی تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانسی ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی است. با اینکه از بازداشت پرسر و صدای منصبداران سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان 3 ماه می‌گذرد، تا کنون هیچ مقام رسمی این حادثه را شهر نداده، جزئیات اصلی این بازداشت‌ها برای مطبوعات و جامعه پنهان باقی می‌ماند. مقامات رسمی که صلاحیت صحبت کردن در این موضوع را دارند از صحبت با مطبوعات خودداری میکنند. تنها سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در یک پاسخ کتبیش بر رادیو آزادی روز 24 می بازداشت برخی از این کارمندان را تصدیق کرده ولی پیدا شدن دارایی های زیاد از منزل زیستی آنها را رد کرد. زمینان رئیس آژانسی از شرح بیشتر موضوع به خاطر خلل وارد نرسانیدن به تفتیشات خودداری کرد.
تو هستم، تو که زنده هستم، دریا به تو هستم. نمایندگی بانک ملی در خوجند میگوید در 6 ماه اولی همین سال علیه 12 کارمند بانک و سازمانهای قرضدهی در ولایت سغد پرونده‌های جنایی باز شده است. اکثر این افراد با دعوای مشتریان فریب خورده از سوی بانک و سازمانهای قرضدهی به محکمه کشیده شدند که با وعده دادن سود زیاد مبلغ‌های مشتریان را گرفته ولی برنگردانیده‌اند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. نوروز ولیف مدیر شعبه نمایندگی بانک ملی در خوجند در نشست خبری این نهاد مالی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که 12 کارمند سابق و کنونی بانک ها و سازمان های قرضدهی در منطقه شمالی تاجیکستان در طی نیم سال اول سال جاری با اتهامات تهیه حجت های ساخته و با راه غیر قانونی دادن قرض ها به مشتریان از سوی مقامات حفظ حقوق و جوابگری جنایی کشیده شدند. و افزود
برای تقلان و برای نمونده حقوق امانتگزاران قطاگی دادن انگام گزارندن عملیات های بانکی نسبت به روبری تشکیلات امانتگزاری خورد همدرسی پروچوزیون و پرواندی جنایی شد و نه سود شد اگر من خطا نکنم با مولیت 17 سال آزادی محکوم کرده شد چون این عملات در دیگه تشکیلات ها هستند.
مسئولان نمایندگی بانک ملی در خوجند سطح پست اودیت داخلی سالهای طولانی سری یک وظیفه کار کردن کارمندان در بانک ها و تشکیلات های قرضدهی و سری وقت جای عوض نکردن آنها سوء استفاده از باور تشکیلات های قرضدهی را از سوی برخی کارمندان این نهادها را سبب های عمده دست به معاملات غیر قانونی زدن بعضی کارمندان این نهادهای مالی می نامند. ولی گلبهار محکم و مدیر کلی تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنل در شهر خوجند میگوید باز شدن پرونده جنایی علیه چند خادم یک بانک نشانه بد کار کردن و سستی کاری این نهادهای مالی نیست.
حالت میشد که سابق کارمند باوری دارد و اهالی نهایه دوردست بسیار میشوند و سابق کارمند کار نمیکند در تشکیلات مالیوی لیکن مردم حساب میکند که و کارمند طولوی هم کار میکند و پسندازوی خود رو میسپرند. سابق کارمند من حالت که ایمان انترنشنل سابق کارمند همچون خودش معرفی کردن میرسه که همچون ایمان انترنشنل.
اکرام قربانوف ساکن شهر خوجند یکی از پسندازگزاران بانک همدستی است که حالا در پی ورشکستگی این بانک بسته شده و با حکم دادگاه خوجند مدیر کلی آن سریا پاچاجانوا با گناه معامله غیر قانونی با مبلغ‌های مشتریان و برنگردانیدن آنها برای 17 سال روانه زندان شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 15,000 دلار پولی از راه مردکاری سالها در روسیه جمع کرده اش را به بانک گذاشت ولی دو سال باز بازپس گرفته نمی تواند.
مبلغ فرزندم اینستیتوت داده نمی تواند. دیگر بانک من پول گرفته است پولی اینستیتوت پولیش داده است. دیمش مادرم پنسیونر شرایط باز بین از ما همین پنسی مادر که دی زندگانی که من خودم کار نمی کنم اینجا و مبلغ من گفته نمی تواند.
مثل مصاحبم پولهای 80 مشتری بانک همدستی حدود 13 میلیون سامانی برابر تخمیناً 1.5 میلیون دلار بنابر معلومات رسمی در دستی بانک همدستی مانده است. مشتریان این نهاد مالی میگویند همدستی از سال 2009 برای پسنداز آنها 22% سود سالانه میداد اما ماهی ایول سال 2015 مسئولانش به دلیل آنکه بحران مالی در آنها را هم کوفته و قرضداران نیز پول بانک را برنمیگردانند پرداخت فایده و برگردانیدن پول مشتریانش را قطع کردند. حدود 30 نفری مشتریان بانک همدستی ماه اپریل سال روان از آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد خواستند برای رویانیدن پول آنها یاری رساند و مسئولان در آزادی بوده این بانک را نیز برای دادن پول آنها موظف گرداند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با پخش یک اظهارات از فشار بالای خشوتبار طرفداران حزب و شرکتداران همایش بخشیده به 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح که در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر خبرها من کیومرسی عطا میگویم. در این اظهارات که روز 12 ایول در صفحه رسمی حزب نهضت اسلامی نشر شد، گفته می‌شود که در آستانه همایش دورتموند و بعد آن خشوتبار تخمیناً 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اظهارات از نام‌های مشخص نمونه آورده است که ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان بودند. حسین فیض رحمان و برادر محمود جان فیض رحمان و یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی روز 13 ایول در صحبت تلفنی از دهه پختکار جماعت 5 ناحیه جیهون تایید کرد که مقامات صبح 11 ایول با مادر 61 سالش صحبت انجام دادند. او افزود:
وقتی که میبرم فقط میگه مثلا در جای مثلا گر میزنه گر نمیزنه در جای چکو میکنن خیلی که چیزان پسر چیزی نه.
حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید هدف مقامات گرفتن پیش راهی فعالیت های سیاسی این حزب در خارج کشور است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایت از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باید دقیق کرد که کدام نهاد به منزل پیوندان آنها رفتند و چگونه فشار کردند، اما به نهاد ما در رابطه به این چیز نرسیده است و ما نیز بی‌خبر هستیم. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد شورش مسلحانه معاون پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان ممنوع اعلان کرد و بیش از 10 مقام ارشد آن را با اتهام تروریسم برای سالهای طولانی به زندان فرستاد. حزب نهضت که تا بسته شدنش یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی به شمار می آمد اتهام تروریسم را رد می کند و می گوید که هدف بیرون کردن حزب از صحنه سیاسی بود. همایش شهر دورتموند آلمان که روز 9 ایول امسال جریان گرفت از جانب خود حزب و طرفدارانش در گوشه های دیگر همچون قدم به سوی همایش گروه های مخالفین در خارج کشور عنوان شد. در واکنش به این نشست معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 ایول گفت که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحاد گروه های مخالف در خارج به امنیت کشور خطر دارد. سیف الله سفروف گفت حزب نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد و همه گونه فعالیت های سیاسی و متحد شویش با گروه های دیگر در خارجه می تواند به افکار جامعه در داخل تاجیکستان تأثیر گذارد.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می شوی مرا فراموش می کنی، بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک
آزادی آنجا نیز همه را پر کرده.
داد و گرفت مال میان تاجیکستان و ازبکستان دو برابر افزایش یافته است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. مقامات تاجیک میگویند در سال روان تاجیکستان به ازبکستان اساسا سمن صادر کرده و از آنجا نیروهای مینرالی آورده است، اما کارشناسان میگویند در شرایط امروز تاجیکستان بیشتر از همه به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد، چون با آوردن آن سوزش وارد در داخل کشور ارزان خواهد شد. شریف سعید رهبری پالات سودا و صنعت تاجیکستان روز 12 ایول ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت امور مشخص تجارت دو کشور را فعلا گفتن نمیتواند، اما دقیق است که گردش مال میان دو کشور بیشتر از دو مرتبه زیاد شده است. رهبر پالات سودا و صنعت تاجیکستان گفت
از ازبکستان ما صادرات کرده سیم، سیمین زبور کرده سیم، بعضی محصولات خواجگی قشلاق روان کرده استودایم. از ازبکستان با ما داروهای مینرالی آمد، یک قسم غلا آمد، دیگر نمودی مالهای نیازی مردم، تجهیزات، تکنولوژی.
اما بنابر آمار فوری خدمات گمرکی تاجیکستان در دوره ماه‌های ینور می سال روان تاجیکستان به ازبکستان به قدر 20,617,000 دلار مال صادر کرده، به مقدار 25,681,000 دلار مال وارد کرده است. در مجموع گردش مال میان دو کشور در این دوره کمی بیش از 46 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت همین دوره سال گذشته دو مرتبه بیشتر است. از زیاد شدن واردات محصولات ازبکستان به خصوص نوری‌های مینرالی اساساً دهقانان خوشحال می‌شوند. آنها میگویند محصولات این کشور صفت خوب دارد، ولی آن مستقیما از ازبکستان وارد نمی شود. خودشاه سالیف کشاورزی از ولایت سغد میگوید که در منطقه نزد مرزی با ازبکستان زمین خواجگی دارد و نیروهای مینرالی ازبکستان به خصوص سلیترا و کربامید از طریق خاک قرغیزستان به تاجیکستان وارد می شود. سالیف بیش از 15 سال است که به دهخانی مشغول است و 4 سال اخیر در بازار اساسا نیروهای مینرالی ازبکستان را خریداری می کند. قبلا او و کشاورزان دیگر محصولات مینرالی سخت روسیه را از بازار خریداری می کردند و حالا که نوع روسیه آن پیدا نمی شود به محصولات ازبکستان رو آوردند. این هم صحبت ما میگد یک خلطه سلیتر را 120-125 سومانی و یک خلطه کربمیت را از 145 تا 150 سومانی خریداری می کند. خودش را سالیو از آن اظهار تاسف می کند که این محصولات ها مستقیما از ازبکستان به تاجیکستان نمی گذارد و با باوری و اگر این محصولات ها مستقیما از ازبکستان وارد تاجیکستان می شد در بازار نرخ آن به مراتب ارزان تر بود. این دهخان از ولایت سغد میگد امیدوار است با بهش شدن روابط دو کشور محصولات ازبکستان که برای این قشر ضروری است زیادتر وارد شده در بازار ارزان خواهد شد، اما در یک وقت قادرش از آن ترس دارد که محصولات کشاورزی ازبکستان از قبیل پالیزی ها بازاری او را در داخل تاجیکستان سرد میکند. کارشناسان میگن تاجیکستان حالا از همه بیشتر به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد و با این راه میتواند وابستگی خود از روسیه را کاهش دهد. حاجی محمد عمرف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید از ازبکستان به تاجیکستان دوباره واردات محصولات نفتی و برق در زمستان به راه مانده شود. جناب عمرف روز 12 میل در صحبت با رادیو آزادی گفت
ازبکستان با تاجیکستان تصرف کردن گاز و در زمستان از تاجیکستان با ازبکستان مثلا دادن قوه الکتریکی هم و در تابستان تاجیکستان اجازه دادن که ما الان قوه الکتریکی برزادتی که در گیس نورا گیس سال میشون نمید با ازبکستان اکسپورت کنیم و تاجیکستان میتواند که با ازبکستان به مقدار خیلی زیاد محصولات ساختمانی مثلا سنگ و ریگ و شبین و دیگه چیزا کنار رای کندیم
این کارشناس تاجیک میگوید تا حال مانعگی ها در تجارت دو کشور وجود دارد و بخش اساسی آن را گمرک ایجاد میکند. و اطلاع مقامات تاجیک در تاجیکستان افتتاح نمایندگی افتازواد روان به نقشه گرفته شده است که به استحصال افتومبیل ها شروع خواهد کرد. ولی بیشتر از هر چیز دیگر ساکنان هر دو کشور امید دارند که شرایط رفت آمد شهروندان دو کشور با قلمرو همدیگر بر اساس شرایط سبکتر حقوقی بر راه آمده میشود. فعلا ساکنان این کشورها تنها بر پایه روادید یا ویزا حق دارند وارد قلمرو همدیگر شوند، در حالی که برای بسیار خانواده ها که در حدود هم کشور همسایه خشتبار دارند سبکتر شدن شرایط رفت آمد مسئله کلیدی می باشد. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.ozodi.org.
ورزشکار تاجیک رضی الله لایقف در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نورسان در قرغیزستان مدال طلا به دست آورد. نماینده دیگری تاجیکستان حاجی قربان محمدف در مسابقه قهرمانی آسیا اید به کراته دو میان نوجوانان در قزاقستان صاحب مدال نقره گردید. درباره این دست آوردهای ورزشکاران تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نورسان که روز 13 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک شروع شد، عضو دسته منتخب تاجیکستان رضی الله لایقف با مدال طلا سرفراز گشت. وی در رقابت‌ها در وزن زیر 66 کیلو پس از 3 پیروزی در قوازمایی نهایی بر نورسلیم ایلیچبک اولو از قرغیزستان دست بالا شد. در مسابقه نورسان 155 ورزشگر از 14 کشور شرکت دارد. در روز دومی سبقت نورسان باز 5 گشتگیری جوانی تاجیک وارد رقابت می شوند. مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان در بیشکک با شرکت بیش از 170 ورزشگر از 18 کشور روزهای 15 و 16 ایول برپا می گردد. به هیئت دسته منتخب نوجوانان تاجیکستان 14 ورزشگر داخل است. 10 نفر در سبقت پسران و 4 نفر در سبقت دختران شرکت می ورزند. خبر دیگر، حاجی قربان محمدف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به کراته دو میان نوجوانان در پایتخت قزاقستان استانه برنده مدال نقره گردید. او روز 13 ایول در رقابت‌ها در نوع کمیته میان نوجوانان در وزن زیر 55 کیلو بعد از 3 پیروزی در قوازمایی نهایی از مکتی وهوی اندونزیگی مغلوب گشت. در مسابقه قهرمانی آسیا اید به کراته دو در شهر استانه بیش از 700 ورزشکار از 3 کشور قاره برای بالای 70 مجموعه مدال ها میان نورسان و نوجوانان و بزرگسالان تا روز یکشنبه 16 ایول رقابت میکنند. محمد بوداکف سرمربی دسته منتخبی کراته دوی تاجیکستان روز 14 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخبی کشور 23 ورزشکار داخل است و افزود
برای مسابقه بین المللی مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است، تیاری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
باید گفت که کراته دو بروی خط نمودهای المپی ورزش داخل شده است، بنابراین در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر استانه ورزشکاران برای فهرست جهانی امتیازها به دست می آورند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما محمدشاه ایلالوف رهبر مرکز اینوواسیونی اکادمی علمی تاجیکستان می باشد. جناب ایلالوف از سال 2005 تا سال 2011 پریزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان بود. صحبت امروز ما در حال صورت گرفت که ریاست اکادمی علمی تاجیکستان به صف خود اکادمیک ها و عضو وابسته نو را انتخاب میکرد. در صحبت با محمدشاه ایلالوف نخست به وی سوال کردم که دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
به نظر من وضعیت فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنی که دانشگاه فعالیت دارند، یعنی علمان و محیط ایجادی که برای ما ضرور است چون این محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که اونا امکانات دارند با همکارای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشند، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس و سیمپوزیوم و کنگرس و بین المللی اونا رفتار دارند، علمای خارجی اینجا میبینند. علم تاجیک همون سمت و پیش رفته استاد است که زمینه برای اون داشته باشد. علم یک روز و یک سال و حتی ده سال و پیدا نمیشد و گم نمیشد. برای علم پیش بردن ده سال و کار کردن لازم، حتی گفتم ممکن است که سرو کار کردن ممکن است. یعنی علم بدون انانه، بدون کار علمای پیش گذاشته هیچگاه پیش نمیرد. این ما باید دانسته مانیم که یعنی در علم خیلی مهم است که ما انانه نگو داریم. البته تغییرات میشد، لیکن تغییرات ها باید در چارچوب باید با نظر داشته اون انانه که این یهان کشور در سمت علم دارد باید پیش روند. یعنی از این نقطه نظر من حساب میکنم که علم تاجیک زمینه دارد، انانه دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی هم ما داریم.
میشود بگوید که سالهای آخر چی دستاوردهای بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟
نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سرکار داشتم، من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم ده سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتم که امروز ما با همکارای روسیگیمون خیلی نزدیک سرکار نداریم و مستقل هستیم، گفتم ممکن است که در مقایسه با ده سال پیشتر و از اون پیشتر علمان تاجیک نتیجه خیلی خوب تر دارد. نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم تاجیک امروز در مجله بانفوسترین دنیا چاپ میکند زیادتر هستند در ده سال آخر نسبت به دو سال دوازارم یا نسبت به سال نوادم. یعنی ما پیشرفت داریم. البته در بعضی سوها البته کمی ما پس روی هم داریم. برای چی؟ برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور استن، برای اینکه نتیجه ای که ما در اینجا میگیریم اون رو به کارهای خارجی پیشنهاد کرده توانیم و توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی بانفوذ علمی چاپ کنیم. باید که اسبابای چینکنی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابای چینکنی خارجی، با اسبابایی که سال 80 و 70 برآورده گیند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی ما، کمبودی امروزی اساسی ما همین است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو میرویم و خفوری ما ادامه دارد، چون که این گونه اسباب و قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله ای که ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطحی، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی می کند. این کمبودی است، کمبودی خیلی جدی است. لیکن باید گفت که نه فقط از حساب حکومت ما باید در جستجوی مبلغ ها باشیم، علمان باید خودشون برای خود با یکان همکارای دیگری از صناعت یا که از دیگر سمتوی خوش خلق اقتصادیات یابند تا که کار علمی آنها فایده‌آور باشد برای این یا اون کارخانه. اگر کارخانه فایده‌ای داشته باشد از تحقیقات مشخص این یا اون گروه علمی، آنگاه این کارخانه میتواند مبلغ پرداخت کند. اگر نباشد نیه. انا اینجا با خیلی این وابسته است با یک مسئله مهم دیگر، وابسته است با سمت صناعت، سمت معاصر صناعت تاجیکستان رابطه دارد. متاسفانه سمت معاصر صناعت تاجیکستان هم در درجه لازمی نیست و زیاد مؤسسه ما با اشوی خام سر کار دارند. کار کرده چقور این یوان اشوی خام با طرز باید شاید برای مونده نشده است. این کارا ممکن در پیش باشند. ما کمی در باره نوادسی شما گفتم، یکی از مسئله اساسی رشد نوادسانی جمهوری تاجیکستان این پیدا کردن راه‌های مربوطه، راه‌های خیلی خوبی، یعنی راه‌های فایده آوری که توسط آنها ما کار کرده اشیایی که در اینجا داریم، در تاجیکستان داریم، فرض کردیم معدن، فرض کردیم مسئولیت خارجی قشلاق و دیگر چیزی که ما داریم، کار کرده عمیق چقور معاصر تکنولوژی آن رو ما تشکیل کرده توانیم.
باستود ما میدونیم که شما رهبری یک مرکز اینوواسیونی رو بر عهده دارید. لطفا میگوید این مرکز مساعدت نمی کند؟
ما فقط با یک مسئله سر و کار داریم، با مسئله جلب منبعوی برخورشونده الٹرناتیوی انرژی. همین مبلغوی جلب کردن در کار، چون که شرایط داریم ما. البته در تاجیکستان مهمترین منبع انرژی این آبهای ما هستند، دریاهای ما هستند، لیکن فقط با دریاها محدود شدن معنی ندارد. زیرا این جوبم امکانات دیگری که ما داریم، برای مثال امکانات استفاده انرژی آفتاب، باد، بیوماس و غیره و کزوی آبهای گیدروترمالی که ما در تاجیکستان داریم، اینا هم ما باید در کوششون باشیم که اینا هم جلب کنیم. برای مثال ما یک اونجا با ایستگاه برقی آبی میگذاریم. آب وابسته به فصل، فصل سال زیاد میشد و کم میشد. برای که ما اقتدار نگاه داریم، خوب میبود اگر در پالو این استانسی آبی ما یک استانسی افتابی میداشتیم که در وقتی کم شدن بالانس آب این از حساب انرژی افتاب ما پوره میکردیم اون چیزی که اون طلباتی که ما با انرژی داریم. خب همین سمت به کور رفته استوده است. اینجا خیلی مهم یک مسئله دیگر است، ما باید اون کشوت گذاریم. طبیعت ما، تاجیکستان ما خیلی بوی است از مینرال های گوناگون، از جمله از کرمنی ما میگوییم، سلفور از کرمنی، یا که نقطرش گوییم از کوارتز، از کوارتز طرز صفت گوناگون، از جمله یک مفهوم است با نام کوارتز صفت افتابی. این گونه کوارتز ما داریم و ما باید در کوششون باشیم که استحصال الیمنت های افتابی یا که بعضی بطری افتابی میگویند، همین ما باید همین موادی که از اون بطری افتابی سخته میشد باید صوب خودمون باشد و نه خطای خریم یا کسی کشور دیگر خریم، بلکه همین خیر ما باید کار کنیم که برعکس از ما خرند. و غیر از این ما رویش زبود الومینی توجک یا زبود الکتروخیمی یا اون در این زبود ها ما امکانیت کار کرده این چیزهای داریم، یعنی ما وان و الکترونیزی که در این زبود هستند اونو زیادند نسبت به ضرورتی که این زبود ها دارد. و ما میتونیم در برابر برای مثال استحصال الومینی استحصال کرمنی تشکیل کنیم در همین الکترولیز ها، در همین وان و الکترولیز. یعنی از حساب دو عامل ما شانس خیلی خوبی داریم در بلان برداشتن این صناعت استحصال کرمنی صفت افتابی.
باز چی مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگری که من برای شما میتونم، ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم، خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پرتوهای معیشی و صنعتی و کذا و کذا. این سمت با همکارهای خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم، ما باید ما خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما هم کار میکند. ما با شخصهای متصدی در این مسئله گپ زده بودیم، فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط این مرکز من، ما که مرکز کلان نیستیم، یک 20-25 نفر کارگر داریم، در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستن که این کار با مراق دارن، فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
و استاد شما در آغاز صحبت گفتید که ما حالا با روسیه کمتر
کمتر میمیم. برای چی؟ برای اینکه در خود روسیه هم دستگیری یلم از طرف دولت متأسفانه کمتر شده استاد است. یعنی در مقایسه با زمان شوروی اگر من گویم با مراتبه کم شده است دستگیری علمی مولوی از جانب حکومت. برای من اونو هم نمیتونن اینجا آدمشون فرستوند که در اینجا کار کند یا که لابراتوری خوبی اینجا مجهز کنند. من ما پیش مامانم استودگی است، چند سال بوز موینا کار بدوده نمیتونیم، من بنای لابراتوری است. خیلی که با امید استیم که اون کار میکنیم در این سمت.
پس با کدوم کشورها حالا
بیشتر؟ ما اساساً با کشورهای اتحاد اروپا سر کار داریم. در دایره یک برنامه به نام هوریزونت 2020 ما یک پروژه تمام کردیم، حالا کوشش داریم پروژه های نو با اونو همکاری کنیم. با اونو همکاری کردن آسان‌تر است، خوب‌تر است و شرایطش بهتر است.
با دانشمندان آمریکایی چی؟
دانشمندان آمریکایی کار میکنیم. من رفته بودم به نزدیکی یک جو لکچه خونده اومدم در دانشگاه شهر ایندیاناپولیس. همکاری داریم با اونو، لیکن خبرال آمریکا دور است. خیلی که نباشد. ما هم کار داریم. ما با علمان هندوستان هم کار داریم. با علمان خطوه هم کار خوب داریم. همکاری مون است البته. همکاری هیچگو از بای نمیرد چون که علم با همکاری زنده است. علم سرد ندارد. این ها دانستان در کار. و کوشش میکنیم که میکاره ادامتی.
استاد شما سالهای طولانی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان یعنی پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان بودید و با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟
فکر میکنم که اساسا اون انانوی که اکادمی علوم در طول سالو داشته است این انانو زنده اند، این انانو کورک استودند. پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمی و اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند، از تحت سروری اکادمیک رحیمی کورو هستند. اساسا گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته استودند، یعنی اون انانوی که ما داشتیم اونا زنده اند و کور پیش رفته استودند. البته مخصوصیت ها هست، مخصوصیت ها هر دوره هست، می فهمم اینا، لیکن اساسا ما کورو ادامه داده استیم. من حساب میکنم که اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند.
استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکند؟
کفایه نیست، لیکن آخه چقدر هست همون قدر است. آقا ما کجا میگیریم؟ بودگیش گفته استودیم باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم. ما باید اثبات کرده توانیم، نشان داده توانیم که علم ما ضرور است، علم ما اهمیت دارد، برای علم ما یک خریدار موجود است. این از خود ما وابسته است.
خیلی تشکر استاد.
سلامت باشید.
با سپاس از محمدشاه ایلولوف رهبر مرکز اینوواسیونی اکادمی علم های تاجیکستان برنامه امشب را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر یکا یک شما را در امان خداوند میسپارم. زندگی همین چنانو دچیدم کوی با همی کوی بی همی گفی بگا یکی هست
از کناری ما رفته رفته بر نگردی یادی نمیره لحظه یدان چشمه چشمه گریه کردی یادی تو بخیر ای غزل شناس عمری تو دراز ای همیشه
روز بخیر. اخبار امروز 14 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه آژانس ضد فساد تاجیکستان انجام یافته برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. بعضی معلمان پایتخت تاجیکستان شکایت کردند که اکنون پول تعمیر مکتب را از آنها میستانند.
دایرکتور مجبور گفته است که همین مکتب را از اتپسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
و ساکنان دهات دوردست تاجیکستان از آن ناراحتند که نمیتوانند برنامه های تلویزیون کشور را تماشا کنند.
یک روز میبینن همین میرن اونجا میبینن بعضی میگه که سیگنال نرمال نیست من بیا اونجا اومده دیدن دیمان که من چه میگه که نرمال نیست.
تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه آژانس ضد فساد تاجیکستان انجام شده است. پرونده دولتبک خیرزاده، سابق معاون رئیس آژانس و فیروز خولمرودزاده، مفتش سابق این نهاد برای محاکمه به دادگاه عالی انتقال یافت. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیش شد اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های وارده را اعتراف میکنند. این دو کارمند سابق آژانس ماه اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کرد در عملهای کروپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمان بازداشت منابع مختلفی تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانس ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی می باشد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید من بعد هر آموزگار یا مدیر مکتبی که از والدین برای تعمیر پول طلب میکند جزا خواهد گرفت. جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌ها در فصل تابستان یک پدیده بیرون از قانون ولی رایج در سال‌های اخیر همیشه مایه ناراحتی والدین بود. آنها حتی شکایت میکردند که چنین پول ستانی از حساب شکم بچه‌هایشان انجام میشود. اما ظاهراً حالا قراری نو برای آموزگاران دردسر ایجاد خواهد کرد.
کادر میرسد، کتاب میرسد، مکتب میرسد.
وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال منعی جمع آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه‌ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است.
معیار برای مکتب 150 هزار سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش بینی شده است و دستور هم داده شده است که یگان خل مبلغ جمع آوری ممکن نیست و هر اون مبلغی جمع آوری کرده می شود این غیر قانونی و نادرست است.
این اقدام وزارت معارف در حال اعلان شد که به گفته والدین در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خوانش برای تعمیر مکتب های میانه از آنها پول ستانیدند. در مکتب های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول ها به والدین برگردانیده شد ولی برخی از مکتب های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدین برداشته به دوش استادان مکتب ها گذاشتند.
به ریدکس ما زنگ زدند یک معلمه مکتب رقمی 20 پایتخت که امروز مبلغ ها را به مکتب چون برگردانیدیم و تعمیر مکتب ها به ذمه خودمان گذاشتند و دایرکتور مجبور گفته است که همین مکتب رو از اتپسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدین مکتب بچه ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب نیازمندی بودجه مکتب ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود.
قرار می برارم معلومه یک دو ماه کمتر احتیاط میشوم با همون مبلغ گذاری سر میکنم با از اول ماهی خونیش با سر میکنم اما فوندی سینف و فوندی مکتب رو جمع میکنم.
با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب ها، برخی والدین حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیل فرزندانشان با مکتب کمک کنند.
حداقل 50% هم باشه باید پولی همو تعمیر بدیم. مثلا اگر پولی تعمیر 30 تومان باشه باید ما 15 تومان بدیم. برای که این با فایده فرزندای خودمون میشه. خیلی از این شرایط برای همه قیند است. از این شرایط نیست. ولی فرزندی ما در اون مکتب میخونه که. باید ما کم کم همون معلم را دستگیری کنیم مکتب را. برای که اونجا هم رنگ خونه است. فرزندی ما یک سالی به در اون مکتب میخونه.
سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشنهای زنگی کمالات و خیر باغچه در مکتبهای تحصیلات میانه و کودکستان ها کاملا ممنوع شد. حتی دستور داده شد که تحفه پولی برای استادان ختم کننده ها را باز پس به والدین مکتب بچه ها برگردانند. اما هنوز معلوم نیست که این دستور و قرارها تا کی مورد اجرا باقی میمانند، زیرا تعدادی از والدین ثروتمند جانبدار کمک مالی به مکتب و استادان فرزندانشان هستند.
رو میوریم به موضوعی دیگر. بازرسی دولتی اوتومبیلی توجیکستان با صدوری قرار تبدیل هرچی زودی شهادتنامه های کهنه رانندگی به بیومتری راحت میکرده است. شهادتنامه های کهنه رانندگی برای 10 سال داده میشد و مقامات روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که باید راننده ها تا انجام مهلت آن انتظار نمانند، وگرنه ماشینشان به حبس گرفته میشود. حجت رانندگی بیومتری بر عوض 435 سومانی داده میشود. در صورت داشتن سند بی‌اعتباری رانندگی آنها از 200 تا 350 سومانی جریمه خواهند شد. تقریبا 3 سال پیش هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا با 298 سرنشین سرنگون شد. تا هنوز تحقیق حادثه به پایان نرسیده است. حالا بار دیگر بر پایه گزارش مفتشان و مرکزهای پژوهشی حادثه 17 ایول را به یاد میاریم.
مفتشان هلندی نواری سرنگون شوی پرواز هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است. 17 ایولی سال 2014 هواپیمای بوئینگ 777 از هلند به مالایزیا پرواز انجام میداد. مفتشان شهادت یافتند که همان روز موشک بوک در ماشینی بارکش به منطقه زیر نظارت جدای خواهان رو به مسکوی اوکراین انتقال یافته بود. نوارهای نشر شده ثابت میکنند که ماشین با موشک در دونتسک بوده، بعد از آنجا به منطقه سنیژنی انتقال یافته از همانجا آتش گشود.
با تأسف زیاد شرکت هوایی مالایزیا خبر می‌دهد و بر پایه گزارش خدمات نظارت هوای اوکراین تصدیق می‌کند که ما نظارت هواپیما را گم کردیم. ساعت 2:15 نصف روزی تماس با هواپیما در خط سیر MH17 قطع شد.
هواپیما در رباب 15 کیلومتری سنیژنی سقوط کرد. خدمات امنیتی اوکراین نواری صحبت را نشر نموده میگوید آنها جدای خواهان میباشند.
Я ще поки не розібрався, то що ні було для основної частини. Я тільки от смотрю там, де начали перші тіла падати. Там остатки внутрішніх кронштейнів, крісла, тіла.
Понятно. Вот так. І вооружение є ще?
Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские шмётки, там полотенце такое, туалетная бумага.
Президент Росії Володимир Путін Україна ро масхулі фоджі ан.
Давлати, ки дар харим он фоджіа рой дод масхулі он аст.
Шабакаи таҳқиқоти Bellingcat чандин дафъа инкори ҳукумати Русия ро беасос номид. Муфаттишон мегӯянд низоми зидди ҳавои бук шаби фоджиа ба ҷои дигар интиқол дода шуд. در نوار ویدیو از شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که جای یکی از موشک‌ها خالی است.
انتظار می رود که روزهای آینده در باره این حادثه و مسئولان سقوط هواپیما تفصیلات بیشتر نشر شود. برمیگردیم به تاجیکستان. بیشتر ساکنان منطقه‌های کوهستانی و دوردست و نزد مرزی تاجیکستان مجبورند نه تلویزیون‌های محلی بلکه برنامه‌های کشورهای همسایه را تماشا کنند. از یک سو موج ضعیف تلویزیون‌های تاجیکستان و از طرف دیگر یک رنگی محتوای آنها مردم را به انتخاب شبکه‌های ماهواره‌ای وادار کرده است. تلگران از حساب شبکه‌های غیر تاجیکی پر شدن فضای اطلاعاتی در اکثر نواحی نزد مرزی کشور را خطرزا می‌دانند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
دهه مرزی شیرکنت در غرب تاجیکستان و همگی چند کیلومتر دورتر از مرزی ازبکستان واقع است. سالیان زیاد ساکنان این روستای در حدود ناحیه تورسونزاده بدون تلویزیون زندگی میکنند. زهری دین، آموزگار مکتب، آنتن‌های تلویزیونی را چندین بار نو کرد، ولی بهترین آنها هم برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان را تنها روزانه نمایش می‌دهند.
اینم چه دوای نو سنوفک کردم اول گیری با ماوس 81 کی شود روز تمام مو اینجا با بلندی با همسو و یا نمیگیرد خونه اپام نمیگیرد خونه این نمیگیرد خونه خالم جو همه خشته و نمیگیرد تلویزیون کوچیک.
بعضی ساکنان روستا که موج پراکن های محوره ای دارند میگویند صفت پخش برنامه ها در اینجا خوب نیست. ساکن محله عبدالنبی امیدوار است که این مشکل را نهایت مقامات حل میکنند، چون که از وجود آن خبر دارند. در نزدیکی این روستا یک ریترانسلیتر نصب شده است، ولی موج آن هم ضعیف بوده، زود از کار میبرایند.
مو گامجن تمر میکنند، بعد یمو رئیس را اومد رفتن و خوری یک روز میبیون همین میرن اونجا میبینن بازای میگه که سیگنال نرمال نه، من بیو اینجا اومده دیدن دیمه من چه تو میگی که نرمال نه.
در خانه عبدالنبی تنها رسهای صاف و بیغبار گاه گاه از طریق آنتن عادی صدای برنامه های چند شبکه تلویزیونی تاجیکستان را شنیدن ممکن است، ولی تصویر آن دیده نمی شود. در حالی که برای ساکنان روستا همین تلویزیون های محوره ای وسیله اصلی سرگرمی می باشد.
دکو بهاریستان تماشا میکنم، اما خودمون وقتی همون موبایل با مصمول باید اخبار تماشا میکنم.
طبق آمار رسمی در همه گوشه های تاجیکستان ساکنان به موج تلویزیون دسترسی دارند، ولی کارشناسان میگویند در منطقه های بلندکوه و نزد مرزی تماشابینان از چنین امکانیت محرومند.
даже если
اگر شما به دلخواه دهه بروید میبینید که بیشتر آنها در بمهایشان آنتنه های ماهواره ای دارند. اگر موج ما خوب باشد پس ضرورت چنین آنتنه ها در چی؟
зачем параболическая антенна если у нас так хорошо просто так берут связь.
کارشناسان مستقل میگویند در منطقه های دیگری مرزی تاجیکستان که برنامه های تلویزیون های محلی را با صفت خوب دیده میتوانند، با وجود ندانستن زبان تلویزیون های کشورهای همسایه مثل ازبکستان و افغانستان را بیشتر تماشا میکنند.
محتوای آنها خیلی خوب است، برنامه های جالب و رنگارنگ دارند که ما نتوانستیم رقابت کنیم.
و گفت سبب اصلی محبوبیت نداشتن تلویزیون های تاجیکستان در یک رنگی محتوای برنامه ها نبود تلویزیون مستقل و رقابت در این بازار است.
مثلا من میخواهم از تلویزیون جهان نما خبرها، از سینما فیلم ها و از ورزش سبقت های ورزشی را تماشا کنم، ولی در ما برنامه ها چنان آمیخته شدن که کس سردرگم میشود. در برابر این محتوای برنامه ها یک رنگند و مردم دیگر تماشا کردن نمیخواهند، چون برایشان جالب نیست.
نیخواهد سمتید، نیینترسن ایم سمتید.
از نگاه کارشناسان چنین انتخاب شهروندان با امنیت ملی تاجیکستان خطر دارد. ساکنان نزد مرزی اطلاع را از رسانه های همسایه و در شکل با آنها موافق دسترس می کند. تحلیلگران برای حل این مشکل پیشنهاد دارند که شبکه های نوی مستقل تلویزیونی تشکیل و میزان محبوبیت آنها آموخته شود. همچنین حکومت باید به صفت پخش برنامه ها توجه کند. تاجیکستان هنوز سال 2006 در ژنو عهده‌دار شد که تا سال 2015 کاملا به پخش رقمی تلویزیون ها می گذارد، ولی اجرای برنامه دولتی تا سال 2020 به تاخیر افتاد.
ولی شما بیننده و خواننده عزیز، حتی در منطقه کوهستانی و نزد مرزی و در هر لحظه برایتان موافق می توانید خبر و تازه و گزارش های جالب را از سامانه رادیو آزادی www.ozodi.org و نوارها را با کیفیت بالا در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. روزی جمعه در پاریس پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون همراه با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در گشت به تانتانا بخشیده به روز باستیلیا یعنی روز انقلاب فرانسه اشتراک کرد. در مراسم امسال 100مین سالگرد داخل شوی آمریکا با جنگ یکم جهانی یاد شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با دعوت رهبری فرانسه با سفری دو روزه به این کشور تشریف آورده است. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش، استراحت خوب و خدا نگهداری شما.
در ملاقات 17 ایولی دیپلمات های بلندپایه ایالات متحده آمریکا و روسیه پیشروی های قابل ملاحظه به دست می آید. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز 13 ایول گفت که مسکو شاید مجبور شود در پاسخ بر رانده شدن 35 دیپلماتش از ایالات متحده آمریکا و غصب دو مؤسسه مربوط به روسیه که دکمبر سال 2016 رخ داد پاسخ دیگری بدهد. زمانی که پرزیدنت باراک اوباما چنین تصمیم گرفت، واشنگتن مسکو را در مداخله به جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و هم جمع آوری اطلاعات متهم کرد. زاخاروا گفت که واشنگتن با 35 دیپلماتی جای عوض کننده دیپلمات‌های بیرون شده ویزا نداد و این وضعیت حضور دیپلمات‌های نمایندگان کشورها در حالت نابرابری قرار می‌دهد. وی گفت که شاید به جای بیرون کردن شمار از دیپلمات‌ها در زمینه کاهش برابروزنی حضور خادمان موافقه حاصل شود. زاخاروا گفت که روز 17 ایول ملاقات معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریباکوف و معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا توماس شانون در نظر است و آن به گفته او بیشتر خصوصیت کاری یا پروتکلی خواهد داشت. رهبر چچنستان رمضان قادیروف حکم دادگاه از روی قضیه کشتار سیاستمدار مخالف کرملین بوریس نمتسوپروف عجیب نامید و گفت که این حکم بر پایه دلیل‌های مشکوک صادر شده است. در این باره وبسایت رسمی حکومت چچنستان روز 13 ایول خبر داد. قادیروف با اشاره به طلب عیب‌دارکننده دولتی که برای زاور دادایف مجرم اصلی کشتار حکم ابد می‌خواست گفت یاد ندارد که برای چنین جرم حکم ابد بدهند. قادیروف گفته است که علیه چچنستان جنگ اطلاعاتی جریان دارد و کشتار چچنها و قفقازها از جانب حامیان حقوق بشر صرف نظر می شود. قادیروف گفت
امروز به افراد کاملا بیگناه حکم صادر کردند. این حکم برای آرام کردن جامعه روسیه صادر شد از روی کشتار نمتسوف. همین طور گرفتند و 19-18 سال دادند. دادستانی حکم ابد تقاضا کرد. او یک زن مادر خواهر است. می خواهد خود را وطن دوست نشان دهد. ولی وقتی یک چچن تبار را می کشند در مسکو یا دیگر مناطق به این خبر حتی اهمیت نمی دهند. گویا چچن یا مسلمان آدم نباشد. نشریه هایی که خود را لیبرالی می نامند همه خاموشند.
روز 13 ایول دادگاه نظامی حوزه مسکو سرباز پیشینی گروهی ویژه سیوری وزارت امور داخلی چچنستان زارور دادایف را در قتل سیاستمدار مخالف روس بوریس نمتسوف عیبدار دانست و او را به مهلت 20 سال زندانی کرد. دادایف این سالها را باید در زندان نظامش سنگین سپری کند. به نوشته بخش روسی رادیو آزادی دادگاه دادایف و عیبدار شونده دیگر تمیرلان اسکرخانوف را از اردن و رتبه های نظامی محروم کرد. اسکرخانوف به 14 سال زندان محکوم شد. دادگاه انزار و شدید گوباشف را به 19 و 16 سال زندان نظامش سخت محکوم و حمزت بخایف را 11 سال از آزادی محروم نمود. پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر در یک بازدیدش از کابل روز 13 ایول با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی دیدار و ملاقات کرد. او اینچنین با وضع نیروهای آلمانی در پایگاه نزد شهر مزار شریف شناس شد. شتاینمایر از خدمت نظامیان تشکر کرد و گفت که حکومت آلمان و هم افغانستان برای تامین امنیت این کشور از آنها انتظاراتی زیاد دارند. در افغانستان همچون بخشی از نیروهای ناتو 940 نظامی آلمانی خدمت و با نیروهای دولت افغانستان در امر مبارزه با شورشیان طالبان و دیگر گروه های مسلح افراطی مساعدت میکنند. شتاینمایر بعد بازدید از قزاقستان و رهبری یک هیئت صاحبکاران وارد افغانستان شد. شتاینمایر قزاقستان را به حیث یک کشور پیشبرنده ثبات در منطقه ستایش کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسما به گرفتن رشوه متهم شد. مقامات دادگاه ولایت ختلان گفتند که خودی او به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. در اداره مبارزه با فساد ولایت ختلان میگویند که تاجدین قربانیان روز 22 ایون امسال با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده، سپس به شرط ترک نکردن محل زیست از بازداشت رها شد. یک منبع در این نهاد به رادیو آزادی گفت که تاجدین قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از او 10,000 سامانی یا کم بیش از $1,000 گرفته شده است. این مصاحبه ما جزئیات بیشتر را ارائه نکرد، اما گفت که این مبلغ را اساساً برای دخالت به پرونده یک ساکن ناحیه 5 گرفته است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختلان نیز روز 13 ایون در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت دو هفته پیش رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان خود تاجدین قربانیان را به دلیل رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها و صادر نمودن کردار که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقام دادرس دادگاه ناحیه 5 آزاد کرد، ولی در این فرمان دقیق گفته نشده بود که او در فساد مالی دست دارد. خود تاجدین قربانیان به زنگ تلفن رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند در باره قضیه اش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا این اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برای بازبینی اش تلاش خواهد کرد یا نه. برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت و برکناری بعضی از دادرس ها و آن هم به اتهام گرفتن پاره اعتماد به این هم تا حد کاسته مردم به عدالت دادگاهی در کشور را کمتر خواهد کرد. تا تقریبا 2 سال اخیر چند از دادرس های منطقه های کشور با اتهام رعایت نکردن قانون ها هنگام بررسی پرونده و کردارهای پس زدن دادرس ها از مقام هایشان برکنار و برخی آنها به زندان محکوم شدند. در گذشته نیز چندین حالت های برکنار کردن سودیه ها برای رعایت نکردن قانون از مقامشان اتفاق افتاده بود. از جمله سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف خورشید سنگین زاده و دادرس دادگاه ناحیه رودکی اسکندر سعید زاده را برای رشوه ستانی از مقام هایشان برکنار کرده بود. مقامات گفته بودند که اسکندر سعید زاده دادرس دادگاه ناحیه رودکی را با اتهام گرفتن $111,000 پاره دستگیر کردند. او در عوض رشوه نسبت به 2 نفر جزای غیر کسبی یعنی جریمه را تطبیق کرده است. سعید زاده ماهی اکتبر سال گذشته به 11 سال زندان محکوم شد. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارد. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در رده کشورهای فسادزده‌ترین نام برده شده، برای آن اقدام می‌شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب ماهیچه‌های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت و کمیسرت‌های نظامی محدود شده، منصبداران بلندپایه و با نفوذ را کار نمی‌گیرد. در سال 2007 در تاجیکستان به خاطر توقیعات مبارزه با فساد آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تشکیل شد. حالا بینا به خبرها 7 کارمند این نهاد از جمله با اتهام قلابی بازداشت شده، تفصیلات بیشتری قضیهشان آشکار نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تفتیش پرونده 2 کارمند سابق بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان انجام یافته به دادگاه عالی برای بررسی ارسال شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع آگاه از قضیه به شرط افشا نشدن نامش روز 14 ایول بر رادیو آزادی گفت پرونده دولتبک خیرزاده سابق معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه و کروپسیای تاجیکستان و فیروز خالمرادزاده مفتش سابق این نهاد به محاکمه دادگاه عالی ارسال شده است. تاریخ دقیقی به بررسی دادگاه ارسال شدن پرونده این 2 نفر معلوم نیست. پیوندانی بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیشات اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های واریده را اعتراف میکنند. قطب‌الدین خیرف برادر دولت بیگ خیرزاده نیز روزی 13 میول در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت درباره به دادگاه ارسال شدن پرونده برادرش خبر دارد ولی جزئیات آن را نمیداند. این دو کارمند سابق آژانسی ماهی اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کروپسیونی بازداشت و موردی بازجویی قرار گرفتند. زمانی بازداشت منابع مختلف تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانسی ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی است. با اینکه از بازداشت پرسر و صدای منصبداران سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان 3 ماه میگذرد، تا کنون هیچ مقام رسمی این حادثه را شهر نداده، جزئیات اصلی این بازداشت ها برای مطبوعات و جامعه پنهان باقی میماند. مقامات رسمی که صلاحیت صحبت کردن در این موضوع را دارند از صحبت با مطبوعات خودداری میکنند. تنها سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در یک پاسخ کتبیش بر رادیو آزادی روزی 24 می بازداشت برخی از این کارمندان را تصدیق کرده ولی پیدا شدن دارایی های زیاد از منزل زیستی آنها را رد کرد. زمینان رئیس آژانسی از شرح بیشتری موضوع به خاطر خلل وارد نرسانیدن به تفتیشات خودداری کرد.
نمایندگی بانک ملی در خوجند میگوید در 6 ماه اولی همین سال علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی در ولایت سغد پرونده های جنایی باز شده است. اکثر این افراد با دعوای مشتریان فریب خورده از سوی بانک و سازمان های قرضدهی به محکمه کشیده شدند که با وعده دادن سود زیاد مبلغ های مشتریان را گرفته ولی برنگردانیده اند. جزئیات بیشتری این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. نوروز ولیف مدیر شعبه نمایندگی بانک ملی در خوجند در نشست خبری این نهاد مالی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که 12 کارمند سابق و کنونی بانک ها و سازمان های قرضدهی در منطقه شمالی تاجیکستان در طی نیم سال اول سال جاری با اتهامات تهیه حجت های ساخته و با راه غیر قانونی دادن قرض ها به مشتریان از سوی مقامات حفظ حقوق و جوابگری جنایی کشیده شدند. و افزود
برای تقلان برای نمونده حقوق امانت گذاران قطعی دادن انگام گذاراندن عملیات های بانکی نسبت به روبری تشکیلات امانت گذاری خوردی همدستی پروچیزیون و پرواندی جنایی شد و نه سود شد. اگر من خطا نکنم با مولد 17 سال آزادی محکوم کرده شد. چون این عملیات در دیگه تشکیلات ها هستن.
مسئولان نمایندگی بانک ملی در خوجند سطح پستی اودیت داخلی سالهای طولانی سری یک وظیفه کار کردن کارمندان در بانک ها و تشکیلات های قرضدهی و سری وقت جای ایوان نکردن آنها سوء استفاده از باور تشکیلات های قرضدهی را از سوی برخی کارمندان این نهادها را سبب های عمده دست به معاملات غیر قانونی زدن بعضی کارمندان این نهادهای مالی می نامند. ولی گلبهار محکم و مدیر کل تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنل در شهر خوجند میگوید باز شدن پرونده جنایی علیه چند خادم یک بانک نشانه بد کار کردن و سستی کار این نهادهای مالی نیست.
حالتو میشد که سابق کارمند باوری دارد و اهالی نوعی دوردست بسیار میشوند و سابق کارمند کار نمیکند در تشکیلات مالیوی، لیکن مردم حساب میکند که وقت کارمند طولوی هم کار میکند و پسندازوی خود رو میسپرند. سابق کارمند من حالت که ایمان انترنشنل سابق کارمند همچون خودش معرفی کردن میشته که همچون ایمان انترنشنل.
اکرام قربانوف ساکن شهر خوجند یکی از پسندازگزاران بانک همدستی است که حالا در پی ورشکستگی این بانک بسته شده و با حکم دادگاه خوجند مدیر کلی آن سریا پاچاجانوف با گناه معامله غیر قانونی با مبلغ های مشتریان و برنگردانیدن آنها برای 17 سال روانه زندان شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 15,000 دلار پولی از راه مردکاری سالها در روسیه جمع کرده اش را به بانک گذاشت ولی 2 سال باز پس گرفته نمی تواند.
مبلغ فرزندم اینستیتوت داده نمیتونم. دیگر بانک من پول گرفته شده پلی اینستیتوت پلیشه دادوسیم. دیگه ماش مدرن پنسی میر شرایط باز بین. از این همین پنسی مدر که دی زندگی کرد. من خودم کار نمیکنم اینجا مبلغ من گرفته نمیتونم.
مثل مصاحبم پولهای 80 مشتری بانک همدستی حدود 13 میلیون سامانی برابر تخمیناً 1.5 میلیون دلار بنابر معلومات رسمی در دستی بانک همدستی مانده است. مشتریان این نهاد مالی میگویند همدستی از سال 2009 برای پسنداز آنها 22% سود سالانه میداد، اما ماهی ایول سال 2015 مسئولانش به دلیل آنکه بحران مالی در آنها را هم کوفته و قرضداران نیز پول بانک را برنمیگردانند، پرداخت فایده و برگردانیدن پول مشتریانش را قطع کردند. حدود 30 نفری مشتریان بانک همدستی ماه اپریل سال روان از آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد خواستند برای رویانیدن پول آنها یاری رساند و مسئولان در آزادی بوده این بانک را نیز برای دادن پول آنها موظف گرداند.